بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد از بیان توحید و دعوای وحدانیت خدای سبحان، براهینی بر این ادعا اقامه فرمود که هم این ادله میتوان ادله اثبات اصل واجب باشد و هم میتوان ادله وحدت واجب خدای سبحان. در بین این ادله بعضی ها به خلقت برمیگردد، بعضی ها به نظم و ربوبیت برمیگردد. در جریان نازل کردن باران، اول مسئله باد و همچنین مسئله ابر را مطرح میکنند. اونگاه فرمان به این که به وسیله ابرها باران میبارد. همه قسمت هایی که مربوط به باران است در قرآن کریم تا حدودی آمده. در بعضی از بخش ها بدء پیدایش ابرها را ذکر می کند که خدای سبحان ابر را انشاء می کند و می آفریند. در قسمتی دیگر می فرماید به این که این هوا که بسیار نرم و لطیف است و مایه استنشاق همه انسان هاست، خواه انسان خردسال و خواه انسان سالمند، همه با این هوا استنشاق میکنند. این هوا را خدای سبحان طوری آفرید که در تحت تصرف اوست. وقتی هم که دستور داد این هوا متراکم شدن، فشرده شدن، به سرعت حرکت کردن، میتوانند سنگین ترین بار را بردارن. همین نسیم به صورت طوفان در میاد، چون طوفان چیزی جز هوای متراکم مرکب فشرده متحرک نیست. پس این ریاه در تحت تصرف خدای سبحان است که از رقیق ترین مرحله شروع می شود به نام نسیم تا شدید ترین مرحله به نام طوفان در تحت تصرف خدای سبحان است. اون وقت این بادها که در تحت تصرف خدای سبحان است چندین کار از او ساخته است. یکی تلقیح گیاهان است که اینها را به صورت یک نکاح و زواج با هم مرتبط می کنند. یکی هم تلقیح ابرهاست که یک نکاح و ازدواجی هم در سطح ابرهاست تا ابرها را باردار می کنند. یکی هم باربرداری این بادهاست که این ابرهای سنگین را این بادها به دوش می کشند و از جایی به جای دیگر می برند. چه حمل این ابرهای سنگین به وسیله این بادهاست. پس باد انها و اقسام گوناگون دارد و در تحت تصرف ذات اقدس اله است و سمتها و مأموریتهای او را هم قرآن یکی پس از دیگری بازگو کرد. در باره ابری که مسخر بین آسمان زمین است، تسخیرش هم به اصل وجودش برمیگردد که خدای سبحان ابرها را می آفریند، هم به جمع کردن اونها برمیگردد که ابرهای پراکنده را یک جا جمع می کند و هم به تلقیح اونها برمیگردد که اونها را باردار می کند و هم به مشبک کردن اونها برمیگردد که اونها را غربالگونه قرار می دهد و هم به فرمان ریزش برمیگردد که اون با اون امانت ها را که به نام باران هست، به نام آب هست، اون را به صورت باران و قطره قطره ببارد، نه به صورت نهر. همه اینها را یکی پس از دیگری بازگو میکند که این آیات را یکی پس از دیگری باید تلاوت کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 57 این چنین فرمود: و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. یعنی قبل از این که باران ببارد که مصداق رحمت است، خدای سبحان این ریاه را به عنوان عامل بشارت و مژده می‌فرستد. وقتی این بادهای مشخص وزیدن گرفت، نشانه آن است که خدای سبحان می‌خواهد باران بفرستد که یکی از مصادیق رحمت باران است، لذا از باران به عنوان رحمت یاد فرمود. و والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، پس این ریاه رسالت الهی را به عهده دارد. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، وقتی این بادها این ابرهای سنگین را به دوش گرفتن، ما دستور میدهیم که این ابرها را این بارها را به کدام مقصد برسانند. اقلال یعنی به دوش گرفتن در مقابل اذلال. این که گفته شد ما اذلت الخضرا ولا اقلت الغبرا، اقلال یعنی به دوش گرفتن و اذلال یعنی سایه انداختن. آسمان اذلال دارد، ذل و سایه دارد، و زمین اقلال دارد، یعنی بار را به دوش می کشد. فرمود وقتی این ریاه اون ابرها را به دوش کشیدن، اقلال کردن، این بارهای سنگین را به دوش کشیدن، ما دستور می دهیم که کدام سرزمین تشنه را باید سیراب کنیم. سقناه و ما سوقش می دهیم لبلد میتن، یعنی الی بلد میت. این ابرها را خدای سبحان به عنوان صغار یاد کرده است، برای اینکه گرچه اول یک ابر رقیق است، بعد متراکم می شود، بعد باردار می شود، بارش به صورت سیل ظهور می کند که هر جا برسد اونجا را ویران می کند. چیزی در برابر سیل قدرت مقاومت ندارد. همین سیل سنگین را این ابرها در بر دارند و همین ابرهای استقال را اون بادها جا به جا می کنند. این بادها همون نسیمه های رقیق و ملایمند که امروز اینقدر قدرتمند شدند که ابرهای حامل سیل را هم جابجا کنند. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه، اون سحاب را لبلد میت، یعنی الی بلد میت، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموت. که این هم نشانه توحید و مبدأ است، هم نشانه معاد. در سوره مبارکه رعد کیفیت پیدایش باد و باران و رعد و برق را این چنین ذکر میکنند. آیه 12 به بعد سوره رعد فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. در سوره مبارکه اعراف کرد آن بحثش گذشت، نتیجه ای که گرفته شد مسئله معاد بود، ولی از مبدأ شروع کرد. آغاز آیه این بود و هو الذی یرسل الرياح، پایان آیه این بود کذلک نخرج الموت، هم از مبدأ شروع کرد هم به معاد ختم. در سوره مبارکه رعد فرمود هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. خدای سبحان اون مبدأ است که ابر را می آفریند. این ابرها در هنگام شکاف رعد و برقی دارند. اون خروشی که از شکاف این ابرهای متراکم به گوش میرسد رعد است، و اون نوری که در هنگام جهش اینها به چشم میرسد برق است. فرمود خدای سبحان برق را برای اخافه یک عده و برای رجا و امید عده دیگر ایجاد کرد. اون مسافر راه گم شده وقتی برق میبیند هراسناک میشود. اون کشاورزی که به انتظار آبیاری مزرع به سر میبرد وقتی برق میبیند خوشحال میشود. فرمود این خوف است برای بعضی ها و طمع و رجاست برای عده دیگر. و ینشئ السحاب الثقال، خدای سبحان این ابرهای سنگین را انشاء میکند، ایجاد میکند، ابر میآفریند، اونم ابرهای سنگین. و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال که بحث سائقه از بحث این آیه فعلی بیرونه. انشاء احیانا مقدعه بر خلق است، بر خلق هم انشاء گفته می شود. اون چه که نیازی به ماده ندارد اون را معمولا میگن منشآت، مثل صور ذهنیه، مثل مجردات، ولی بر او هم اطلاق می شود چون عمی از خلق است. در سوره مبارکه هج بحثی درباره اصل باران بود که کیفیت نزول باران را اونجا ذکر میکند. آیه 21 و 22 سوره هج این است: و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ما این بادها را به عنوان عامل تلقیح میفرستیم. پس ریاح رسالت الهی را به عهده دارد که هم ابرها را تلقیح کنند، ابر عقیم از ابر زاؤو جدا بشود، یک نکاهی در بین ابرها به بار بیاید تا اینها باردار بشود، و یک نکاهی هم در بین گیاهان ظهور کند تا اینها این بار را بپذیرند، چون هر درختی محصول نمیدهد، هر ابری هم باران ندارد. این بادها برای تلقیح و نکاه ابرهاست با هم و گیاهان است با هم. و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. ما این بادها را برای تلقیح ابرها فرستادیم، اونها را باردار کردیم، و برای تلقیح نباتات فرستادیم که اونها را پذیرای تأثیر این باران قرار بدن. چرا؟ این که فرمود من کل زوجین اثنین این طور است. الان اینا که آزمایش کردن دیدن تا ابرها تلقیح نشه باردار نمیشه، گیاه هم تا تلقیح نشن باردار نمیشن. منتها تلقیح بعضی از گیاهان مثل درخت خرما روشن‌تر است، تلقیح درختان دیگر و گیاهان دیگر مخفی است، وگرنه همه اینها نروماده دارن. باشد، نفس داشتن، تلقیح کردن، زوج بودن اختصاصی به گیاهان ندارد. فرمود هر چیزی زوجه این است، اینم تلقیح میشن. بله درسته دیگه. یعنی زمین را، دریاها را، هوا را، آفتاب را که میتابد، اون موجودی که با تابش این آفتاب آب را بخار میکند، و اون موجودی که بخارها را بالا میبرد، و اون موجودی که به سطح زمهریر میرساند، یعنی منطقه سر، همه و همه در سطح تدبیر خدای افسانه هم دیگه. در سوره مبارکه نور فرمود که آیه 42 به بعد: ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. نه، یعنی صورتش انشائی و مواد اولیه‌اش خدای سبحان آفرید. نه، صورتش انشائی است، مادهش خلقی است، چون ماده دارد اون چیزی که افاضه می‌کند او را انشاء. در آیه 42 به بعد سوره نوری است که الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه. فرمود شما اگر خوب بررسی کنید میبینید خدای سبحان اول ابر را ازجاع میکند. ازجاع یعنی دفع کردن برای اینکه منسجم بشود و منساق بشود و یه سمتی حرکت کند. فرمود خدای سبحان سحاب را ازجاع میکند، اول اینها را منتقل میکند، این ابرهای منتقل شده و پراکنده را بعد جمع آوری میکند، ثم یؤلف بینه، بین این سحاب الفتی ایجاد میکند، اینها را جمع میکند، ثم یجعله رکاما، اینا را متراکم میکند، رو هم قرار میدهد. اینها که باردار شدن دیگر مثل ناودون نمیبارند، نمیریزند، مثل نهر نمیریزند. فمود فتر الودغ یخرج من خلاله. این هم جز آیات الهی است. رعد آیه الهی است، برق آیه الهی است، پیدایش ابر آیه الهی است، و ریزش چکیدنی آیه الهی است. فمود این می چکد، نه نظیر نهر بریزد، و الا قابل زیست نبود زمین. فمود ودغ و قطره از او می ریزد، یعنی این را اول بعد اینکه خدای سبحان باردار کرد مثل قربالش میکند،
روزنه روزنه به او اعطا میکند و از هر روزنه یه قطره میریزد، چه قطره قطره بریزد. فتر الودغه یخرج من خلاله. خب اگر این را به صورت یک نهر میریخت، جا قابل زیست نبود، نه مزرعه، نه مرتع، نه انسان میتونه ازش استفاده کند. طب ما این کار کردیم که بشکت. خلاصه فتر الودغه یخرج من خلاله، گرچه اون غبار متساعد از این ابرها در حین بارش باران را گفتن ودغ، ولی مناسب همون اون قطر است، مطر را، اون چکیدن را ودغ میگویند. طب با این کار کردیم، یعنی این ابری که بار دارد او را به صورت غربال در آوردیم که قطره قطره بشکد، این را میگن ودغ. فتر الودغ یخرج من خلاله، از لابلای او قطره قطره میریزد. حالا اون مبنا را من عرض بکنیم که گاهی کم گاهی زیاد اونجا قطره قطره میریزد، اما گاهی رحمت است گاهی عذاب است. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد. سماء یعنی همین قسمت بالا. فرمود این ابرهای سنگین که همانند جبال است، همانند کوه است، از این کوههای فضایی ما قطره قطره میبارانیم. و ينزل من السماء من جبال فيها، یعنی از این کوههای آسمانی. چی کوه آسمانی؟ همه این ابرهای سنگین حامل باران کوه آسمانی. انسان وقتی سفر فضایی میکند مثل که به کوه برخورد میکند، البته گاهی هم که بالاتر برود مثل آن است که آمد رو قله کوه. و ينزل من السماء من جبال فيها، در کوههای آسمانی، یعنی این سلسله ابرهای پرباری که مستحکم است مثل کوه است، از این جبال سمایی خدای سبحان برد و تجرگ می فرستد. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء و يصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. نزدیک است که روشنایی برق این ابر چشم را خیره کند. تنها یعنی نور و روشنایی، از نور برق این ابرها چشمها خیره شود. پس برق را ذکر کرد، رعد را ذکر کرد، ودغ را که قطره قطره می چکد ذکر کرد، سنگینی ابر را هم ذکر کرد. منتها در این کریمه مسئله ابر را به خود نسبت داد، فرمود خدا این کار را می کند. چون در اون جنبندی نهایی که دوباره بر می گردیم میبینیم خدای سبحان چگونه این کارها را هم به علل و اسباب نسبت میدهد، هم به خودش نسبت میدهد، که یک بحث خوبی را سیدنا استاد رضوان الله علیه مطرح کرد. در اونجا روشن میشود که چطور گاهی خدای سبحان مسئله ابر را به باد نسبت میدهد، میفهمد باد این کارها را میکند، در حالی که در همین آیه سوره بارکه نور به خودش نسبت میدهد، میفهمد خدا این کارها را میکند. که الله یزجی سحابا ثم يؤلف بينه. بسیار خوب، بالاخره چون اینا قابلن، قابل که نمی شود بدون فاعل باشد که. حالا او رو در این بازنگری بعدی که بخواست خدا باید این آیات جمع بندی می شود عرض می کنه. در سوره مبارکه روم آیه 46 به بعد این است: و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجزی الفلکو به امره ولتبتقو من فضلهی ولعلکم تشکرو. فهمود از آیات الهی این است که این بادها را به عنوان مژدگانی میفرستد، یعنی بشارت بخشی، تا شما را از رحمت خودش برخوردار کند، به وسیله این باران بیاورد و در دریاها به وسیله آب و همچنین به وسیله این بادها کشتی به امر خدا حرکت کند، تا شما از فضل الهی برخوردار باشید و زمینه شکرگزاری شما فراهم بشود. در آیه 47 همین سوره فرمود: الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء و یجعله کسفن فتر الودغه یخرجو من خلاله فیضا اصاب بهین من یشاء من عباده ازا هم یستبشرو و این کارو من قبل ان ینزل علیهم من قبلهی لب مبلسین فندر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحی الموتا و علی کل شیء قدیر. که از این جریان هم استفاده مبدع میکند هم استفاده معاد. لکن میفرماید خدای سبحان بادها را میفرستد که باد رسالت الهی به عهده دارند، اون بادها ابرها را پراکنده میکنند. خب گاهی از جاء ابر را به خود نسبت میدهد، گاهی هم اظهاره ابر را به باد نسبت میدهد، گاهی با عامل قریب گاهی با عامل بعید. یرسل الریاح فتسیر اون ریاح سحابم، در حالی که قبلا خوندیم ارم تر اندالله یزجی سحابم، خداست که سحاب را ازجا و اثاره می کند. در این کریمه فرمود خداست که ریاح را ارسال می کند، اون ریاح سحاب را اثاره می کند و فراکنده می کند. اونگاه خدای سبحان اجعله کسفن، خدای سبحان این را متکاسف می کند. فتر الودغه یخرجو من خلاله، یعنی بعد از اینکه این ابرها را جمع کرد، تلقیشون کرد، باردار کرد، اینا را روزنه روزنه میدهد تا از رحم این ابرها قطرات باران به دنیا بیاد. این طور نیست که یک سر هرچه دارن بریزن به صورت نهر بریزن. فتر ودغه یخرج من خلاله فعضا اصاب بهی من یشاء من عباده اذا هم یستبشرو، وقتی خدای سبحان این قطرات را به جای رسون اهل اون سرزمین خوشحال خواهند شد. اونگاه از همین را مسئله مبدا و معاد را هم بازگو میکن. در سوره مبارکه شورا این مسئله را به صورت دیگر بیان بکرد. آیه 28 به بعد فمود و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما انقرضوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید و من آیاته خلق السماوات و الارض و ما بس فیهما من دابت و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. که این ناظر به آن است که فرمود احیا به الارض و بس فیها من دابه، چون در آیه محل بحث این بود که دابی را خدای سبحان در زمین مبسوس کرد و فراکنده کرد. از این آیه سوره شورا معلوم می شود که دابه تنها در زمین نیست، در آسمان هم هست. خدای سبحان در آسمان موجودات زنده هم دارد که این ارتباطی با مسئله بست فیها من دابه داشت. و اما این که چطور گاهی این باران رحمت است گاهی این عذاب، چون خدای سبحان فرمود همه اینها در تحت اراده حق است و فرمود و الّذی استقام علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی این مردم روی زمین هر گروهی اگر اهل استقامت و با تقوا باشن ما آب فراوان به موقع و ملایم میفرستیم، و اگر چونکه اهل طغیان باشن ما همین باران را عامل عذاب بر اونها قرار میدیم. لذا گاهی همین باران عامل رحمت است گاهی عامل عذاب. در اون آیه کریمه که و الّذی استقام علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا که در بحث‌های قبل در سوره جن بود، اون دیگه نیاز به تکرار ندارد. در جریان نوح سلام الله علیه همین دو مطلب هست، یعنی ممکن است که باران عامل رحمت باشد گاهی هم ممکن است همین باران عامل غضب باشد. در سوره نوح آیه 10 به بعد خود نوح سلام الله علیه طبق نقل قرآن کریم این چنین فرمود فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح به قومش فرمود شما استغفار کنید، دست از تبهکاری بردارید، خدای سبحان آسمان را با باران فراوان برای شما میفرستد. این که فرمود یرسل السماء، اگر باران زیاد باشد مثل این که خود آسمان این فضا دارد میریزد، اگر باران کم باشد قطره قطره میگن باران میریزد. و اما اگر فراوان باشد مثل اینکه این فضای بالای سر مرتب دارد میریزد، در بحث تفیز و اعیرهم من الدم این نکته گذشت که در اون کریمه خدای سبحان نفرمود از چشم اینها دم و عشق میریزد، فرمود چشم اینها میریزد، فرمود تفیز و اعیرهم من الدم، نفرمود تفیز و دموعهم، عشقشون میریزد، فرمود چشم پر عشق میریزد. فازت العین غیر از فاز دمع العین است. یه وقت میگوییم عشق چشم میریزد، یک وقت میگوییم چشم پر عشق میریزد. فرمود تفیز و اعینهم، اگر چشم پر از عشق بشود و این عشق بریزد مثل این که چشم دارد میریزد. باران اگر کم باشد نمیگوین یرسل السما، باران اگر زیاد باشد مثل این که این فضای بارا دارد میریزد. لذا فرمود یرسل السما علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنینه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این باران رحمت. و اما در همین جریان قوم نوح در سوره مبارکه قمر این چنین فرمود، آیه 9 به بعد سوره قمر این است: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دعای او به این صورت مستجاب شد که ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر و حملناه على ذات الواح و دسر تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر. اونگاه به حیات همه اینا قبول ما خاتمه دادیم. این میشه باران عذاب، اون میشه باران رحمت. فرمود این آب ریخت به حیات همه اینا خاتمه داد. چرا؟ چون فرمود انا کل شیء خلقناه به قدر. اون میداند که کجا کم ببارد، کجا زیاد ببارد و کجا به صورت منهمر ببارد، کجا یرسل سما باشد، کجا قدق باشد، کجا ودق. همه این خصوصیات را هم بیان کرده. اونگاه در باره داب در این آیه محل بحث بود که به وسیله باران خدای سبحان زمین را زنده می کند و بس فیها من کل دابتن. این دابه یعنی جنبنده، اختصاصی به حیوانات ندارد. حیوان بالمعنى الاعم را میگن دابه، برو انسان. منتها بدترین دابه کافر و منافق است. سوره انفال آیه 22 این است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خب اگر کسی لایعقل بود و از اون آیات الهی بهره‌ای نبود، خودش شده بدترین جنبنده ها خواهد بود. بدترین دابه یعنی پیش خدا که ملاک ارزش را خدا باید تعیین کند، بدترین دابه پیش خدا اون انسان هایی هستند که ناشنوایند و ناگویا، نه حق را میشنوند نه حق میگویند. از گفتن حق ابکمم و از شنیدن حق اتم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در همین سوره انفال آیه 55 این است: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس نتیجه بحث این شد که خدای سبحان ادعای وحدانیت کرده است و این آیات الهی را، این ادله و براهین را اقامه کرد. فرمود لآیات لقوم یعقلون. میموند اون توهم که مسئله تصادف باشد، میموند این توهم که خود نظام در تطوراتش و در حرکاتش بدون نیاز به مبدا فاعلی به این آثار برسد و سایر بحثایی که مرازین فرمود. والحمد لله رب العالمین.